ادامه بحث صلات مسافر، شرط هفتم از شرایط تقصیر نماز. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، 27 رمضان المبارک 1440 مصادف با 12 خرداد ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که بعد از اینکه ملاک اصلی برای اتمام نماز روشن شد که یا عنوان کثیر السفر است یا عنوان من شغله السفر، اون وقت بحث واقع می شود در این که ما در کنار این دوتا عنوان آیا به چه کسی بگیم کثیر السفر یا به چه کسی بگوییم من شغله السفر؟ آیا این دوتا عنوان حتماً متوقف است بر سفرهای متعدد یا اینکه در یک سفر واحد طولانی هم این عناوین محقق میشه؟ گفتیم لازم کلام صاحب جواهر رو بررسی کنیم. بعد از اینکه عرض کردیم هم مرحوم سید هم مرحوم امام نظر شریفشون این شد که مدار صدق عرفیه، عرف به چه کسی میگوید من شغله السفر؟ عرف اون وقت فرمودن عرف در بعضی از موارد تعدد سفر رو لازم میدونه، در بعضی از موارد تعدد سفر رو لازم نمیدونه. روی نظر امام رضوان الله تعالی علیه و متن تحریر الوسیله وقتی ما میگیم مدار عرفه دیگه، دو سفر یا سه سفر این شرطیت نداره، بلکه در بعضی از موارد یک سفر واحد عرف میگه آقا این شغله سفر. عرض کردم دیروز کسی اگر ماشینی تهیه کرد برای شغل رانندگی، همین که از قم رفت تا کاشان، حالا از کاشان میخواد بره یزد، از یزد میخواد بره مشهد، یه سفر طولانی اینطوری، عرف میگه این شغله سفر است. اما در همین جا اگر رفت کاشان و برگشت، عرف به سفر اول نمیگه من شغله السفر. حالا این دیگه استظهار عرفی، هر کسی به حسب خودش باید استظهار بکنه. پس ببینید اگر ما ملاک را عرف بدانیم، عرف اینطور نیست که بگه آقا حتما باید دو سفر یا سه سفر باشه، نه، بستگی به موارد مختلف داره. در یک سفر واحد طولانی ولو یک سفره، یعنی تا بره برگرده به وطن خودش یک سفر عرفن هست، اما چون طولانیه عرف میگه این شغله سفره. خب حالا باز به همین نتیجه در کلمات صاحب جواهرم میرسیم، ایشون هم همین مطلب رو داره، منتها فرمودن مرحوم شهید در کتاب ذکرا برای این تحقق عنوان من شغله السفر تثلیث را معتبر کرده، یعنی سه سفر برود، که ظاهر عبارت شهید همینه، سه سفر برود بعد از سفر سوم می شود من شغله السفر، از سفر چهارم به بعد نمازش تمامه. در ذکرا صاحب جواهر که این عبارت شهید رو دیروز خوندیم، صاحب جواهر در رد این مطلب میفرماد لا وجه لاعتبار تثلیث سفر. شما از کجا مسئله عدد سه را آوردید؟ بعد از صدق العملیه، ملاک این است که این شغلش سفر باشه. ممکنه کسی شغلش سفر در همون سفر اول بشه. این عدد سه رو شما از کجا آوردید؟ عرض میکنم که بعد میفرماد ضرورت ظهور الادله ان لم یکن صراحتها فی ان مدار الاتمام ذلک. میفرماد ادله و روایات میگه مدار لزوم اتمام همین من شغله السفر است. بعد میفرماد کما انها، این ادله ظاهرتون او صریحه فی انه متى تحقق صدق اسم واحد من المکاری والملاح و نحوه ما عرفن صدق علیه انه عمله السفر. این یک نکته دیگری است که صاحب جواهر بیان میکنه. میفرماید ما باشیم و این روایات میگه بین تحقق این عنوان، یعنی عنوان مکاری، عنوان ملاح و غیر از اینها و عنوان من شغله السفر تلازمه. یعنی اگر به یک کسی گفتن مکاری، این مساویس با من شغله السفر. اگر به یک کسی گفتن ملاح، این مساویس با من شغله السفر. میفرمان اینم از ادله استفاده میشه. حالا این رو برای چی میگه صاحب جواهر؟ چون شهید فرمود یکی از این دوتا باید باشه، یا صدق و عهد حاضر العناوین یا من شغله السفر. خب قبلا در رد شهید فرمودن ما دوتا عنوان نداریم، حالا اگر فرض کنیم دوتا عنوان باشه، این دوتا عنوان با هم چی هستن؟ ملازمه با یک دیگرن. اگر یک کسی شد مکاری، این دیگه شغله السفر هم هست. خب حالا ما داریم حرفای صاحب جواهر رو میگیم، یه مقدار ذهنتون روشن بشه تا برسیم به این که بالاخره این دی ملاحظه فرمودید در متن تحریر و همچنین در متن عروه، بالاخره میگن احتیاط اینه که در سفر اول و دوم جمع بخوانن، از سفر سوم به بعد نمازشون رو تمام بخوانن. میخوایم بریم این وجه فقهی چیه، دلیلش چیه، انشاءالله او رو روشن بکنیم. خب بعد صاحب جواهر میفرماید بل یمکنو منع اعتبار تثلیث المزبور فی تحقق اصل العملیه او المکاریه عرفن. میفرمان ما قبول نداریم که از نظر عرف برای تحقق عنوان من شغله السفر یا برای تحقق عنوان مکاری عدد سه معتبر باشه. باز این مطلب اشاره داره به یه مطلبی که ما قبلا هم عرض کردیم. اون مطلب رو قبلا عرض کردم که این عددها، عدد دو، عدد سه، وقتی عبارت صاحب مدارک رو قبلا خوندیم گفتیم که لا یبعد که مرحوم علامه که گفته سفر دوم، در مختلف گفته سفر دوم، مرحوم شهید که میگه سفر سوم. حالا اینجا یه بحثی هم هست که آیا اینا علامه میگه دو سفر که آمد از سفر سوم به بعد تمامه، شهید میگه سه سفر که آمد از سفر چهارم به بعد تمامه، یعنی دیگه چهارم و بعد از چهارم، یا نه شهید خود سفر سوم رو میگه تمامه، علامه خود سفر دوم رو میگه تمامه. حالا اونجا ما عرض کردیم مرحوم علامه و مرحوم شهید میخوان یک نظر عرفی بدن، ولی تو روایتی جایی عرض میکنم عدد دو یا عدد سه نیامده، یعنی شهید میخواد بگه آقا من شغله سفر این کسیست که دو تا سفر بره، من شغله سفر کسیست که سه تا سفر بره. دارن عرف رو معین میکنن. صاحب جواهر اینجا رد میکنه، میفرماید اگر کسی در مقام این باشد که بگه من شغله سفر با عدد دو یا عدد سه، یا در مقام این باشه مکاری به کی میگن، بگیم آقا کسی که دو بار رفته باشه و برگشته باشه، ملاح کسی که دو بار رفته و برگشته باشه، میفرمان ما قبول نداریم این رو. اگر کسی بخواد بگه عرف این عنوان رو، یعنی یا عنوان من شغل و سفر یا عنوان مکاری، با عدد دو یا عدد سه معتبر میدانه، ما قبول نداریم. این یک. که خب حالا دیگه میخوان بگن واضحه کدوم عرفی میگه، آقا حتما دو بار بره تا ما بهش بگیم مکاری، دو بار بره تا بهش بگیم شغل و سفر. بعد اینا رو خوب دقت کنید، میفرماد ینبغ القطع به عدم اعتبار رجوع الى بلاده فی ذلک. میفرماید اگر این مکاری بره به یک شهری، از اون شهر بره به یک شهر سوم، باز از شهر سوم به شهر دوم برگرده، اما به بلد خودش بر نگرده، ما میپذیریم این رو که حتما در مکاری لازم نیست که به شهر خودش برگرده تا این بشود مکاری. اون وقت اینجا اون سفر طولانی رو مطرح میکنه. عرض کردم اصلا این معروفه که مرحوم سید چندین بار جواهر رو دیده تا این عروه رو در آورده. فروع در عروه تماما در جواهر موجوده. اونجا که سید مسئله سفر طولانی رو مطرح میکنه، اینجا جواهر بیان کرده. از لو بقی مدتا طویله یعمل فی المکارات ذهابا و ایابا الى غیر بلاده صدق علیه الوصفان المزبوران. وصفان المزبوران میفرماد اگر یه مدت زیادی این عمل مکارات رو انجام بده، منتها ذهابا و ایابا الى غیر بلده، میره بر میگرده اما به شهر خودش بر نمیگرده، هم عنوان من شغله و سفر صدق میکنه هم عنوان مکاری. بعد اصلا یه خورده بالاتر میره صاحب جواهر، میگه اصلا یه کسی همینطور داره میره به جایی بر نمیگرده، از قم میره کاشون، از کاشون میره یز، از یز میره مشهد، اصلا رجوع نیست، نه رجوع به بلد خودش نه رجوع به بلد دیگری. میفرماید ما میگیم اینم کفایت میکنه. بعد میفرماید مقدس بغدادی استظهر تحقق وصف المکاری به اول سفرتن، به اولین سفر گفته که مکاری، یه کسی که دواب بیداره الان کرایه میده خودش هم همراه اینا داره میره، عرف میگن به این مکاری. ازاعت به دواب، اگر خودش هم همراه دواب باشه و سعا معها سعی المکارین. بعد صاحب جواهر میگه و هو لا یخلو من وجهن، این که آقا با همین سفر اول مکاری میشه مکاری حرف درستیه. این که بگیم حتما سه بار یه کسی باید دواب بشه کرایه بده یا ماشینشو ببره بیاد، چون عرض کردیم بین راننده و مکاری دیگه فرقی نیست، باز بره و بیاد تا بشه سه بار، این وجهی نداره با همون بار اول. یعنی عین این حرف صاحب جواهر رو در راننده میشه زد. راننده وقتی ماشین رو گرفت بنا بر شغل و سفر و رانندگی دارد، به همون سفر اول بهش میگن شغلش راننده است. خب بعد که این نظر رو میپذیره، صاحب جواهر میگه با همون سفر اول. بعد میفرماد این لا یخلو من وجهن، که ما تا اینجا باشیم و عبارت صاحب جواهر میگیم فتوای صاحب جواهر این است که من شغله و سفر در همون سفر اول باید نمازش تمام بخونه. مکاری در همون سفر اول باید نمازشو تمام بخونه. اما بعد میفرمان اوجه از این قول، اوجه از کدوم قول؟ قول مقدس بغدادی که گفت با سفر اول این عنوان محقق میشه، ایکاله الی العرف. ما اینو موکول به عرف بکنیم. میفرماید کمان که بعضی از متأخرین از فقهای ما میگن مثل صاحب مدارک و اینا این حرف رو قائله. اون وقت بعد پس ببینید صاحب جواهرم آخرش عرض میشود که روی این معنا رسیدن که ملاک عرفه. یعنی خلاصه این میشه با همه حرفا، عنوان من شغله و سفر رو داریم تو روایات که این متأخرین قبول کردن. یک، اینا میگن لأنه عملهم معناش اینه. دو، ملاکش هم عرفه. عرف به کی میگه من شغله و سفر؟ مثلا اگر یه کسی با ماشین بره حالا چهار فرسخی و بیاد، عرف به یه بار نمیگه شغله و سفر. اما حالا عرف اگر به یه کسی حالا رفت تا کاشون و آمد، یه سفر یه خود طولانی تر، عرفش میگه من شغله و سفر. البته بناء بر این که شغل او سفر باشد، همونطوری که امام فرمودن عزم بر او باید داشته باشه، و الا حالا همینطور تو ماشین بشینه بگه من هنوز شغلی انتخاب نکردم، حالا این بیچاره ها گرفتارم، من اینا رو تا کاشون بذارم و بیام، نه فایده نداره. پس اون چه که صاحب جواهر بر او استقرار فتوایی پیدا کرد این است که ما این رو ایکال به عرف بکنیم. و بعد می‌فرمان لا فرق بین ان یتحقق فی العرف صدق و کون سفر عمله او کونه مکارین. حالا در عرف یکی از اینا صدق بکنه، یا سفر عملش باشه یا مکاری باشه، بنا ان علی ما سمعته من التلازم بین المفهومین. خب اینم دیگه باز یک هنر، یعنی یه مطلب دیگری از مطالب صاحب جواهر بود که کسی فکر نکنه این دوتا دو چیزه، مکاری یه چیزه، من شغله و سفر یه چیزه. ولذا تو کلمات قبل از صاحب جواهر بعضی از فقها اومدن گفتن یکی از این دوتا، خود شهید و صاحب جواهر فرمود جماعتی از فقها گفتن ملاک این است که یا بهش بگن مکاری ملا، یا بهش بگن من شغله و سفر. صاحب جواهر این حرف رو ابطال کرد، فرمود این دوتا با هم چی دارن؟ تلازم دارن این دوتا. بناءً علی ما سمعته من التلازم عرض می شود بین المفهومین، عرض به نسبت الاسانی. حالا این به نسبت الاسانی تو عبارت صاحب جواهر مدار مجمله. حالا آن جواهر دارید میبینید چی ما رو به نظرتون میاد به نسبت الاسانی؟ عرف؟ نه نه، عرف که قبلا گفت لا بین ان یتحقق فی العرف، لا فرق بین ان یتحقق فی العرف صدق و کون سفر عمله او کون مکاریان و نحو مکاری بنا ان لا ما سمعته من التلازم بین المفهومین به نسبت الاسانی، یعنی به نسبت الاسفر الاسانی، یعنی حالا عرض کنم تو عبارتم کلمه سفر نداره، ولی نه، یعنی این مفهومین، این یعنی در سفر اول ممکنه بین این دوتا مفهوم تلازم نباشه. الان یه کسی کرایه داره میده دواب به خودشو، خودشم همراه اینا داره میره، ممکنه عرف بهش بگن مکاری، اما من شغل و سفر هنوز نگن بهش. میدونم این به نسبت الاثانی سانه چی؟ نه اون که داره و نحوه مکاری، او کونو مکارین و نحوه، و نحوه داره. ثانی یعنی همون مکاری و نمیدونم و نحوه مکاری. بله مفهومین یعنی کونو سفر عمله و کونو مکارین، مفهومین دوتا دیگه مکارین. بله یعنی صاحب جواهر میگه اگه تلازم رو در سفر اولم کسی درش تردید کنه، این به نسبت الثانی یعنی سفر دوم تلازم وجود داره. حالا باز خودتون دیگه دقت کنید. بله. بعدش هم میفرماد و مفهوم الاول، بله و مفهوم الاول اعم من الثانی از، بله یعنی گاهی اوقات به کسی من شغل و سفر میگن، اما هیچ کدوم از این عناوین نیست، نه مکاریه نه ملاه، نه مثل راننده، مثل راننده که الان در زمان ماست، اون یه حرف دیگریه. مفهوم الاول اعم من الثانی یعنی من شغل و سفر اعم است از عنوان مکاری. چرا؟ برای اینکه او مثل به منزلت العله میمونه. الان ما به خلبان هم میگیم من شغل و سفر، اما مکاری نیست. به راننده میگیم من شغل و سفر، اما مکاری نیست. او یه مطلب دیگریه. حالا اینو بعدن یه دقت بیشتری بکنید. عرض میکنم که تا اینجا بعد شروع میکنه صاحب جواهر که شاید شهیدم همین مطلبی که ما میگیم، یعنی همین تلازم و قائل باشه که بین من شغل و سفر و این عناوین تلازم وجود داره. لعل الشهید اراد ذلک لا ان مقصوده المقابله. حالا همه حرفا که صاحب جواهر میزنه، میفرماد و من ذلک کله یظهر لک ما فی قول المصنف. میفرماد ما همه حرفا رو زدیم که حمله کنیم به صاحب شرایع مرحوم محقق، که مرحوم محقق فرمود ملاک من کثور سفر او هست، بعد فرمود و ضابطه او. روی این کلمه ضابطه او صاحب جواهر خیلی حرف داره که حالا عرض میکنم بعدن عرض خواهم کرد. در آستانه سالگرد ارتحال امام عظیم الشان رضوان الله تعالی علیه هستیم، آستانه 14 خرداد که مصادف با سالگرد 30 سالگرد ارتحال امام هست. خب راجع به امام همین که بخوایم چند دقیقه ما حرف بزنیم، خودش این یک حق ناشناسی است و یک ناسپاسیه. راجع به امام باید خیلی حرف زد. این که من دارم عرض میکنم واقعا با زبان روزه، از روی اعتقادم دارم عرض میکنم. اولا هرچه ما مباحث علمی امام رو بیشتر داریم میبینیم، چه در مباحث فقهی چه در مباحث اصولی، واقعا اعتقاد ما به قوت فقهی و علمی امام روز به روز بیشتر میشه. عرض کردم من همین در ایام عید نوروز قاعده ید رو داشتم تکمیل می کردم، تنبیهاتی که در قاعده ید داره. در یک جا ایشون مطالب مرحوم محقق اصفهانی رو اعلی الله مقامه الشریف مطرح کرده، چقدر مطالب دقیق و سنگین، و شروع میکنن به اشکالات فراوان بر مرحوم محقق اصفهانی. و بعد هم دیدم که در بحث سوق مسلمین که غالب فقها میگن اینو عنوان اماره رو داره، ایشون یک نظر جدیدی و یک تحقیق جدیدی رو ارائه دادن. امام واقعا فقاهتش و اصولی بودنش هنوز برای حوزه ها روشن نشده و این درست نیست. حوزه ها باید افکار فقهی و اصولی امام رو بیشتر مطرح بکنن. البته نمیخوایم بگیم ما عرض میشود که جهات سیاسی سبب میشه این حرف رو بزنیم، جهات انقلابی سبب میشه این حرف رو بزنیم، نه، هیچ تعصبی و هیچ دخالت این مسائل در این مطلب نداره. انصاف این است که هر چه پای تحقیقات امام انسان بیشتر مینشینه، میبینه که این مرد چقدر زحمت کشیده، چقدر در مسائل فقهی کار کرده. کسی که خب حالا در مسائل فلسفی، در مسائل عرفانی، در مسائل تفسیری، اونم در درجات بسیار بسیار بالا بوده. بنابراین اولین عرض من این است که حوزه های علمیه مبانی فقهی و اصولی امام رو بیشتر بهش توجه بکنن، بیشتر مورد مداقه و بررسی قرار بدن. البته این یک جهتش احیاء نام امامه که یکی از وظایف اولیه ماست که واقعا آقایون امام نه فقط بر حوزه های علمیه، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمین، واقعا در دوره خودش بر همه حق پیدا کرده. که این رو حالا در قسمت مباحث سیاسی انسان باید بیشتر مطرح بکنه. یک روحانی واجد شرایطی که برای خدا درس خوند، درس گفت، نوشت، حاضر شد درس خارجش رو، این رو بعضی از شاگردایشون نقل میکردن، 6 ماه یا چندین ماه تعطیل کنه تا رد بر اون اسرار 1000 ساله کتاب بنویسه، کشف الاسرار رو بنویسه. اصلا همه زندگیش واقعا انسان میبینه که بر معیار خدای تبارک و تعالی بوده و مسائل سیاسی و مسائل انقلاب، رهبری، تمام اینها هم بر همین اساس بوده. امام یک حقی بر همه مردم داره، بر همه بشر دوران معاصر داره. این گزافه‌گویی نیست، مبالغه‌گویی نیست. امروز شاخ آمریکا و شاخ اسرائیل این قدرت‌های چپاول و گر رو در دنیا امام به برکت همین انقلاب و همین مردم و همین خون شهدا شکست. این که امروز بعد از 30 سال ما میبینیم اینقدر آمریکا مستعصله، فقط چنگ و دندان نشان میده، اعتباری نداره تو دنیا، با زور میخواد بیاد در مقابل اسلام. این نشون دهنده عمق راه امام و تأثیرپذیری امام. اینا میبینن انقلاب تو دنیا روز به روز داره رشد پیدا میکنه. درسته ما مشکلات خیلی داریم، این یه بحث دیگریه. ما واقعا قضایایی که مخصوصا این چند ساله اخیر مطرح شد در کشور خود ما، اینا هیچ کدومش مسائلی نبوده که انسان حتی از به راحتی بخواد از کنارش بگذره. مشکلات خیلی فراوانه، گرانی ها، اختلاس ها، عرض می شود که تبعیض ها، اینا فراوونه. البته باید انشالله اینها حل بشه، اما در مجموع امام به اسلام در دوران معاصر قدرت داد. این حرف آقایون یه حرفی است که واقعا دقیقه. نمیخوام بگم چون حالا من دارم میگم، نه، اساتید ما، بزرگان ما، امام در دوران معاصر اسلام رو بهش قدرت داد، البته به برکت قرآن و اهل بیت، نه اینکه خودش بگه من این کار رو کردم. خودش همیشه میفرمود هرچه هست لطف و عنایت خدای تبارک و تعالی است. ولی واقعا امام در دنیا به اسلام قدرت داد، به شیعه یک هویت جدیدی داد. من این مطلب رو عرض کنم، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمود اگر از من سوال کنن مهمترین دستاورد این انقلاب چی بوده، این حرفو البته 30 سال پیش هم ایشون میزد، نه بگیم اواخر حیاتشون، از همون اوائل در دهه اول انقلاب مطرح میکردن، میفرمود مهمترین دستاورد این بود که شیعه به دنیا معرفی شد. از مکتب شیعه خیلی دنیا خبر نداشت، امروز شیعه در دل کرملین نفوذ کرده، در دل کاخا، در اروپا، در مراکز سلطنتی اروپا شیعه طرفدار پیدا کرده. تو دانشگاه‌های دنیا، تو مراکز علمی دنیا، تو خود قبل از انقلاب در کشورهای مختلف آفریقایی چقدر ما شیعه داشتیم. الان صحبت ده ها میلیونه. اینا به برکت انقلاب ما بوده. امام در کنار اون مسائل فقهی و اصولی که بالاخره یک فقیه صاحب جواهر بر ما حق داره، اصلا از شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی و اینها هر فقیهی بر همه شیعه حق داره، از این جهت امام بر ما یک حق ویژه داره بر حوزه‌های علمیه، اما از جهات انقلاب یک حق بزرگی بر همه پیدا کرده، آمده شیعه رو به دنیا معرفی کرده، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم این رو آورده معرفی کرده. واقعا این مطلب که بگیم آقا یک روحانی و یک مرجع تقلید و رهبر انقلاب ما امام رضوان الله تعالی علیه اسلام رو قدرتمند کرد در دنیا، اونم اسلام واقعی، نه اسلام عربستانی و نمیدونم کشورهای دیگه که اونا ضد اسلام، در واقع اسلامی که بر مکتب اهل بیت استواره. اصلا من گاهی قد در بعضی از صحبت ها گفتم ولایی ترین شخصیت حوزه در این قرن معاصر امام بوده. ولایت رو به اون معنای واقعی واقعیش امام ما معرفی کرد. ما ولایت رو قبل از انقلاب یه امر معنوی قلبی میگفتیم، خب آقا اگر کسی این امر قلبی رو نداشته باشه نمازش، روزش، حجش اینا به درد نمیخوره. ولی امام عبور سطح این رو خیلی بالا برد. این ولایت ائمه معصومین بر بشر، ولایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بر همه بشر، و در زمان غیبت باید نائب و نواب او حکومت رو اداره بکنن، این خیلی مسئله مهمی بود، بسیار مسئله مهمی بود. من عرض میکنم من تا قبل از امام ندیدم، حالا شاید شماها اگر جایی دیدید برای من بگید، امام فرمود در قدیر اون ولایتی که رسول خدا به امر خدا به مردم اعلام کرد کدوم ولایت بود؟ اینی که مردم در قلبشون ولایتی به نام ولایت امیرالمومنین رو بپذیرن یا نه بگن از طرف خدا بعد از پیامبر اون کسی که و اون کسانی که حق حکومت بر بشر دارن همین 12 نفرن. بعد در زمان غیبت هم با ادله حکومت فقیه رو آدم ملحق میکنه. این بود مسئله قدیر، و الا اگر این نبود اون افرادی که مخالفت کردن خب میگفتن را قلبن هر کسی به هر کسی اعتقاد داشته باشه، ضرری برای اونا نداشت. این بود که پایه حکومت ظالمین رو تا زمان ظهور از بین برد دیگه. تمام حکومت ها غیر از حکومت اینا میشه غیر مشروع، نامشروع میشه. این مفهوم جدید و عمیق رو آوردن در میدان حوزه ها و میدان دین و به بشریت عرضه کردن. لذا حق بزرگی بر همه بشریشون داره. حوزه ها باید هرچه بیشتر ما نگذاریم وقتی سالگرد امام میاد چند کلمه از امام حرف بزنیم و بعدم تمام بشه بره تا سال آینده. این واقعا حق ناشناسی نسبت به امام. مسئولین حوزه باید برای افکار امام یک برنامه های خاصی رو قرار بدن که طلبه از وقتی وارد حوزه می شود این با افکار امام آشنا بشود تا وقتی میرسه به درس خارج. برای این که اگر ما بخوایم حوزه انقلابی داشته باشیم شرطش اینه اون کسی که اساس انقلاب بوده فکرش رو ما باید بفهمیم، جز برنامه های درسی قرار بدیم. چند تا متن کتاب درسی حوزه امروز ما افکار امامه؟ هیچ. لااقل من سراغ ندارم توی پایه های اول تا ششم که مهمترین وقتی است که طلبه رو باید با افکار امام آشنا بکنیم. میریم گاهی اوقات به بعضی از مدارس سرکشی میکنیم میبینیم افکار یه عده دیگه ای رو دارن ترویج میکنن توی این مدارس. من میدونم البته مسئولین حوزه اطلاع ندارن از این قضیه. باید افکار امام، بعدم اون کسی که دنبال روی راه امام بوده 30 سال این رهبری بر دوش او هست، مقام معظم رهبری حفظه الله، افکار اینا رو باید مطرح کنن، افکار مراجع انقلابی رو باید مطرح بکنن. میبینیم خبری از اینا نیست، تو مدارس خبری از اینا نیست. طلبه ها رو سوق میدن به یه عرفانهای کاذب، به یک چله نشینی ها، به یک زهدهای غیر صحیح. اینا داره معیار میشه برای طلبه های ما. چه کار کنن که آقا برن تشرف به امام زمان پیدا کنن؟ این حرف چیه؟ کدوم مرجع؟ کدوم بزرگی گفته طلبه به جای اینکه درس بخونه بره سراغ این مسائل؟ تو درس تو بخون، برا خدا بخون، اگه امام زمان عنایت به تو نکرد. باید مسیر رو پیدا بکنیم. مسیر تقویت، ترویج فکر امام رضوان الله تعالی علیه در تمام مراحل درسی در حوزه های علمیه است. نباید بعد از 30 سال یه طلبه‌ای مثل من بنشینه بگه آقا چرا این کمبود وجود داره؟ و واقعا ما رنج میبریم از این مسئله. البته خب هر کسی که واقعا معتقد به امام هست به اندازه ظرفیت وجودی خودش و فکر خودش امام رو ترویج میکنه، ولی این کافی نیست. همه حوزه ها باید نسبت به افکار امام یک توجه جدیدی پیدا کنن. امیدواریم که انشالله خدای تبارک و تعالی این مرد بزرگ رو نامش رو تا قیامت باقی بگذارد انشالله. همه حوزه ها رو در مسیر فکری و انقلابی امام قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.